بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی بشیر رحمته و نذیر نقمته و امین وحیه و خاتم رسوله ابوالقاسم مصطفی محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. هدیه به پیشگاه صاحب الزمان، عزیزانی که منتظر ظهور منجی عالم بشریتن، بلند صلوات خط برن. در جلسه قبل اون چه که مطلب من رسید این بود که پیوند مکتب سید الشهدا علیه السلام با امام عصر واقعی است، یعنی اتفاقاتی که مربوط به عصر سید الشهدا است همون اتفاقات به نوعی است که در دوران غیبت باید مواظبت کنیم. البته موارد چلگانه یه هست که من اون موارد چلگانه رو یه وقتی در ساری بحث کردم، اون رو بعید میبینم تکرار کنم چون نوارها ضبطه. این موارد چیز دیگه میخوام بگم. اونی که میخواستم عرض کنم اینی که دوستان عزیز من، اونچه که باعث میشود شما را به مکتب سید الشهدا و مکتب امام زمان میرسونه چهار مرکز مهمه. اونجار اندیشه مهم خیلی مهم. یکی عصمت. عصمت اسمت عمدتاً مرکب بسیط نیست، مرکب از محیی و ممیته. یعنی شما از یک طرف باید هواهای نفسانی رو اماته کنی، نابود کنی، از طرف دیگه باید منابع وحیانی را احیا کنی. بعضی ها فکر میکنن عصمت به معنای بسیطشه. به معنای بسیطش مال خداست. به معنای بسیط یعنی این که خدای تبارک و تعالی هستی بخش است و حافظ همه جهان هستی است. خب این بسیطه. اینو هیچ وقت ماها نمیتونیم به خودمون اطلاق بکنیم. ما که هستی بخش نیستیم، حافظ هستی نیستیم. اما مرکب به معنای اینه که من میتوانم در خودم با ریاضت نفس اون رذایل اخلاقی را، تمایلات شیطانی را نابود کنم و به جای او وارد کنم فضائل اخلاقی و ارزش‌های اخلاقی و کرامات اخلاقی را. پس من از یک طرف احیا باید بکنم، از یک طرف اماته. یعنی اول اماته است بعد احیا. شاید به خاطر همینی که در زیارت عاشورا اول لعن بعد سلام، فعن الله اول ظالم ظلم فلان، بعد میدهتی میگی السلام علیک یا ابا عبدالله. چون اول باید در واقع این اماته رو انجام بدی، به نتیجه که رسیدی باید سلام بکنید. من حالا تو این قسمت دو سه تا نکته ای دارم که از بزرگانه، از بنده نیست و از زیربناش از قرآن مجیده، از اولیای الهی است که حتی اهل سنت هم در این قسمت اشاره دارن. جالب اینه که اگر اینها تو کتاباشون همین روایات ما نه روایات خودشون رو بخونن ما ازشون ممنونیم همین رو بخونن، ولی متاسفانه نمیخونن نمیخونن. الله اکبر. من یکی از نیایش امام حسین میخونم، در روز عاشورا میگه الهی و سیدی وددت عن اختل و احیا سبیل الف مره فی طاعتک و محبتک. خدای من دوست دارم این که کشته شوم و زنده شوم به اندازه 70,000 بار، همشم در مسیر اطاعت تو و محبت تو باشد. سیگما ازا کان فی قتلی نصرت دینک. البته به خصوص این که با شهادت من دین تو یادی شود و احیا و امرک و اوامر تو احیا شود و حفظ و ناموس شرعک و ناموس دین تو حفظ شود. ببین دقیقا اسمت رو کجا آورد؟ اسمت را تو نفسی نیاورد، به قول ما میگیم تو کلام نفسی نیاورد، اسمت رو آورد توی اماته و احیا. من نمیفهمم خونه‌ای که توش ترانه هست، رقص هست، ساز آواز هست، برهنگی هست، خب کجاش میشه اسمت؟ نمیشه که. یا اینکه آجون من شهری که تو این شهر ما میخواییم به محضر امام عصر برسیم، میخواییم به محضر امام حسین برسیم، ولی نه اماته یه نه احیا، هیچ کدوم نیست. ما وقتی تا بحث اسمتو میبریم همه تون میرید اون یوتهه رو کم تطهیرا، یا همه تون میگیرید به این سمت که ما میخوام عارف بشیم. من نمیخوام بگم اون نه، اون اشکال نداره، اونم هست، اما در ماجرای حماسه حسین این نیست. شما نگاه کنید تو حماسه حسین همیشه اسمت احیا و اماته هست. سید الشهدا آمده هست باطل را که یزید ابن معاویه و پیروانش نابود کنه و به جای او قرآن و پیغمبر رو احیا کنه. اینو میگن اماته و احیا. خیلی مواظب بودن تو این بحث اماته و احیا، واقعا مواظب بودن. عزیزان من، معلوم آقای بروجردی معمولا که می آمده حرم برمیگشت، کار ایشون این بود، با اینکه مرجع تقلید عامه شیعیان بود، این بود که معمولا این کارو میکرد، عبا رو سر میکشید. حالا بر خود من ایشون رو ندیدم، ولی آیت الله کوهستانی عبا رو سر میکشید راه میره، مرحوم آیت الله عیازی رو دیدم، ایشون هم عبا رو سر میکشید. بعضی از بزرگان تهران رو هم میدیدم، آتاق حسن مثلا مهدوی ایشون اینجوری بود، پدر ایشون البته. خب اینا به کراماتی داشتن، عبا رو سر میکشیدن راه میرفتن به خاطر اینکه چشماشون به اجنبی نیفته. ایشون از حرم داشت میومده، وقتی دیدن از این خیابون داره میره اونور خیابون، بید که یه پسری با یه دختری داره با هم حرف میزنن، رسید به اونجا، این دختر و پسر فکر نمیکردن آقای بروجردی به سمت اینا میاد، رک مرجع جهانه. آمد خدمت از که پیش اینا، اینا بندگان خدا لرزیدن. آقا فرمود که پسرم این دختر با شما دختر خالتونه؟ گفت نه. خواهرتونه؟ گفت نه. خدمت از کنم که فامیلتونه؟ گفت نه. گفت پس چرا اینجا استادی با اینشون داری گفتگو میکنی؟ پسر فرار کرد، به دختره برگشت گفت که دختری کی هستی؟ گفت فلانی هم. گفت باباتو بگو بیاد پیش من. بعد برمیگشت، مرحوم هاشم خلیفه نام میگفتش که برمیگشت، داشت برمیگشت میگفت خدایا برای پرونده اعمال من مرجع تقلید بنویس که من توانستم یه امر معروفی کنم، یه نهی از منکری رو بکنم. ترسیدم این فتوایی که خودم تو رساله نوشتم مصداق این فتوا قرار نگیرم. عصمت اجتماعی یعنی اولا عمل معروف و نهی از منکر خیر خواهی است، هیچ کی نباید بگیم فشاره. ثانیا اینکه امر معروف و نهی از منکر جامعه رو به مسمت میبره، جامعه رو حفظ میکنه. مرحوم آیت الله العظمای حکیم مرجع تقلید عالم بود، آمد کنار قبر حور، حالا همه دارن پشت سرش میستادن اعضای دفتر و بیت ایشون، برمیگرده به حور میگه که حور تو که بیسوادی، نه کتاب داری نه حافظ قرآنی، تو یه بیسوادی عوامی، اما من مرجع تقلیدم، حافظ قرآنم، تو ذهن من فقه اهل بیت علیهم السلامه، ولی من باید بیام پیش شما. چرا باید بیام پیش شما؟ آخه شما که یه آدم بیسواد، من چرا باید بیام پیش شما؟ گفت علتش اینه که برای خاطر این که شما الله اکبر جواب خوبی دادی، گفتی انا معکم فعفوز فوزا عظیما، چون شما به مقام احیا و اماته رسیدی، توانستی در یک لحظه پدر نفس رو در بیاری و بعد در یک آن سید الشهدا رو احیا کنی. دیشب خواب دیدم سید الشهدا رو، فرمود برو به زیارت حور، منو فرستاد به زیارت تو. مقام مقام عجیبی. حضرات، رفقای خوب من، دوستان من، تمام فعالیت و تلاشتون رو بگذارید برای اماته و احیا. اگر این فعالیت رخ نده ها، واقعا بیچاره ایم. این فعالیت باید رخ بده در خود ما، در وجود ما، در نفس ما، این حالت برای ما ایجاد بشه. هر کسی از ماها ببینیم بابا چیکار میکنیم، فردای قیامت میگن که تو یه دختر نمیتونستی تحویل من بدی، حسد میکن. یه پسر نمیتونستی از من دوان تحویل بدی، حسد میکن. نه نه، خودت رو نمیتونستی به من تحویل بدی. کلون کانه اولای کنه هم مسئولا، تفسیرش همینه. یه کسی نمیتونستی به من تحویل بدی، یه کسی عجیب. من امروز تو کتاب روح البیان مال خدمت سنی مذهب آلوسی تفسیر قرآنه، ایشان خدمت ترس برم، اینا معمولا میدونی ایشون مخصوصا متاسفه، معمولا خاطرات اهل بیت اصلا نمیاره، فکر میکنم از قلمش در رفت، واقعا از قلمش در رفت. برگش اونجا مصداق آیه 3 سوره مبارک انفال و 4 مبارک سوره انفال رو آقا امیر المومنین و زهرای مرضیه دانست. بعد اونجا من تعجب میکنم، بعد یه قصه ای نقل میکنه، میگه که زهرای مرضیه برگشت گفت علی جان خدمت یه کاری میخوام بکنم. گفت چی کار میخوام بکنی؟ گفت یه پیراهن دارم، این پیراهن ببر بفروش، به نظرم باید پارچه پیراهنی باشه نه خود پیراهن، حالا یا دوخته باشه استفاده نکرد، این رو ببر بفروش. گفتش که چرا بفروشم؟ آخه وجهی نداره. گفت شما اینو بفروش. حالا جالبه این نقل میکنه، چه وجهی داره آخه؟ من که پول دارم، قصد ندارم. نه شما ببر بفروش. گفت خب اصرار شماست. آمد که بفروشه، همجگه رسید بازار، یک کسی اومد جلو گفت علی جان این چقدر میفروشی؟ گفت 6 درهم. گفت 6 درهم؟ گفت بله. گفت بیا. 6 درهم رو گرفت بهش داد، بعد این لباس گرفت، این پارچه رو ازش گرفت. بعد اومد یه خورده جلوتر، آقا فرمود که حالا من 6 درهم که پول دارم، خب ببینم چی کار میشه باش کرد. برگشت خدمت یه آقای اومد جلوش، برگشت گفتش که من گدا هستم چیزی ندارم. آقا فرمود بیا این 6 درهم مال تو، هیچی نداره. گفت الان خب فاطمه به من گفت پول بیار بده به من، من چیکار باید بکنم؟ توصیه که آمدم جلوتر دیدم یه کسی شتر میخواد بفروشه. گفتم مرد منو میشناسی؟ گفت بله، علی ابن ابی طالب. گفت شتر چقدر میارزه؟ گفت که 60 درهم. گفت میدی به من 60 درهم؟ گفت بله، چرا نمیدم؟ مندم الان پول ندارم بهت بدم، نسیه ازت میخرم. گفت نسیه 60 درهم. شتر گرفت آمد این ورتر، یه کسی گفت آقا علی این شتر میشه میفروشی؟ گفت آره. گفت من از اون مرد خریدم 60 درهم نسیه، تو چقدر به من میدی؟ گفت 66 درهم. گفت دست در نکنه، 66 درهم رو گرفت و 60 درهم اون مرد رو داد، 6 درهم رو آورد محضر فاطمه زهرا سلام علیها. الله اکبر. پیغمبر آمد منزل فاطمه، لیشون داره. پیغمبر آمد منزل فاطمه، فرمود که عجب عجب درسی خواستی بهش بدی؟ فاطمه لبخند زد. بعد مود فاطمه من وحیو میشنود میبیند، فاطمه من وحیو میشنود میبیند. بعد اینجا فرمود، فرمود دختر من عصمت کبراست. این سنیه داره میگه، حالا ما تو روایت ما نه، من این تو روایت ما ندیدم، هر چیز سرچ کردم نبود. فاطمه عصمت کبراست. خب تو این عصمت آمده. بعد فرمود که خب بگو ببینم، تو میدونی که اون کسی که آمد گفت گدا هم پول خواست ازت کی بود؟ گفت نه. گفت اون خدمت خازن مال، خازن خدمت مالک بهشته. گفت فقیر نبود. گفت میدونی اون کسی که اومد گفت شطور بهت فروخ چی بود؟ گفت نه. گفت میکائیل بود. گفت بعد آمدی اون ورتر شطور رو 66 درهم فروختی، میدونی کی خریدار رو؟ گفت نه. گفت جبرائیل بود. گفت برای چی؟ گفت برای خاطر اینکه فاطمه درسی به جهانیان آموخ و اون این است که این درس فقط از عصمت کبراست و این نگه جبرائیل در خدمت عصمت کبراست، میکائیل در خدمت عصمت کبراست، خازن بهش در قسمت در خدمت عصمت کبراست. بعد این جمله را الله اکبر فرمود، تمام اینها در خدمت عشیبه محبین فاطمه. قطعا اینجا که میگه به همون عصمت میگه. بله این بود که اشرفی مازندرانی میگفت در حالاتش داره که ایشون با فرشته ها حرف میزد، بیجهت نیست. این جهته که ایشون در حالات مرحوم خدمت فرست کنم که الله عصد مهدی طباطبایی بحرالعلوم داره که ایشان امام عصر باشون دیدار داشت. اینا قسمت های تاریخی منه. قسمت اگه نباشه کجاش میشه حسینی بشم؟ کجاش میشه عزیز دل من حسینی بشم؟ بازو ما پاماندگان صف اول بودیم، اما از کجا اومدن شهیده رو چیدن؟ آقا میفرم از صف آخر چیدن. قسمت اینه. الان که دو سه دقیقه من برای ودا رفته بودم، دوستانی که همینجا میومدن در سخلاق و میومدن شهید شدن اونجا بودم. خب واقعا من خب اینا میشناختم دیگه، اینا دیگه سالیان سال با من بودن. این شهید عزیزمون واقعا اینها عصمت رو گرفتن و بهش رسیدن. واقعا ما وامشا موندیم. همین سجاد که منو میآورد میرفت تو ماشین، حالاتی برای خودش داشت، حالاتی برای خودش داشت. الان پس فردا شب آقای امجدی رو میارن. امجدی خدمت ترس کنم که الان همراهانش همرزمش میگفت که حضرت این خدمت دستش خونپاره خورده بود، دستش قطع شد، از اینجا قطع شد دستش، که قطع شد این دستی گرفت پرت کرد، گفت اول فاس برای تو دادم. اسمت ای آبو اماده هست، حالا من بشینم اینجا سینه بزنم بوزه بخونم ولی حالیم نشه اماته و احیا، چه فایده ده؟ بابا ما میمونیم، جا میمونیم. از آقا که اون شعر میخونه که گریه میکنه، واقعا جا میمونیم. اون اسمت من دیدم آقا، فقط بلد بود نماز مستحبی بخونه. آقا اومده بود تا خدمت رو از کنم که این احواز این داشت نماز مستحبی میخون. بابا این اسمت نمیاده که. دیروز خدمت آیت الله نوری همدانی بودم زور که خدمت رو از کنم کاری داشتن با بنده، برام خیلی جالب بود. آقای نوری همدانی میفرمودن که با هم بودیم، میفرمودن یه کاغذی اومده دایشی ها نوشتن تو چه فتوا دادن به این که خدمت برای حد میشیه باید کار کنیم، یعنی نابودی کامل شیه. دیگه آمریکا اسرائیل فراموش شد. بعد میفرمود که بچه ها رو بگید بابا اینا بیان دیگه، زنها شما اسیر شده. همین ارمادی باور اون یارو این بود دیگه، اول گرد دیگه تحویل زن خودش حسیل کردن، فروختن به جای دیگه، خودش هم کشتن. همینی که رمادی تحویل داد. برادران بزرگوار، دوستان عزیز من، ما اگر وارد مباحث معنوی میشیم حواسمون باید باشه که مباحث معنوی انسان میسازد، کرامت میده به انسان، شجاعت میده به انسان، واقعا انسان رو به یک رشد عقلانی میبره. این در رو باز کنید بعد کامل. آره گرم شد، خیلی گرم نمیشه؟ عجیب آقا، واقعا کرامت میبره. الله اکبر. ما دو دعایه داریم، هر دومونم یه جور واژه بیشتر نداره، یکیش اینجوره یوریدون لیطفئ نور الله و افواه، یکی دیگه داره یوریدون ان یطفئ نور الله. فرق بین ان و لام چیه؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه فرقش اینه که اون ان خدمتی میگه، اون ان به معنای اینه که عزیز دل من همیشه با تو جنگ نمی کنن. شما به فکر این باشید که جنگ میکنن شما رو از ببرن، نه، بلکه با فساد اخلاقی نابودتون میکنن. بعد اون لام چیه؟ میگه اون لام، بله، لام یعنی جنگ میکنن، نبرد میکنن. اینو تو عرصه های دو عرصه وارد شدن، هم عرصه ای که بتونن حالات ما رو بگیرن، فساد اخلاقی بیارن، هم تو یک عرصه دیگری که جنگه. در دو عرصه همزمان دارن با ما کار میکنن. شما نگاه کنین اینا یکی خیابونا اینجوری راه میرن، بعضی هاشون، همشون اینجوری نیستن، نمیشه تو مزد، بعضی هاشون اینجوری راه میرن جاهلن، ناتانن، نمیدونن آقا این دقیق کار دشمنه، بلایی که میخواد بر سر شما بیاره که دوباره عزتتون رو بگیره. لئن شکرتم لازیدن نکن، اگر شاکر باشید عزتتون بیشتر میشه، اما اگر شاکر نباشید چی؟ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر کفران نعمت کنید این فضای آزاد انقلاب مزتون داده و غافل بشید، میدونی نابود میشید، نابود میشید. مسئله معنویت این مسئله ای نیست که آقا معنویت به معنای اینه که تسبیح بگید، یک گوشه ای بشین با خودت حرف بزن، این نیست معنویت، این نیست. الله اکبر. معنویت گوشه نشینی نیست، معنویت یعنی شهامت، شجاعت، مبارزه من نفس. خود سریع قرآن میگه موتو انفسکم، انفستونو بکشید، نفساتونو بکشید. خودش داره عرض میکنه، این بحث اینه، موتو انفسکم، ای قدرت ملکوتی، اونجایی که برای انسان باعث میشود که شاخصه عظیم معرفت ایجاد کند، اونجا ربوبیته. ربوبیت نفس فاعلیت میاره، فاعلیت نفس یعنی مخالفت با تمام عرصه هایی که میخوان با من بجنگن. من الان ناقصم، عقلم ناقصه، خودم ناقصم، قلبم ناقصه، نمیدونم چگونه رفتار کنم با زندگی خودم و زندگیمو سالم کنم، نمیدونم واقعا. موندم. چی عرض کنم آقا؟ بالاخره حوزه عصمت حوزه فقط نبرید تو این حوزه عصمت، حوزه که اباحه‌گری را از تمام مشارب میگیره، از همه مشارب میگیره، از همه مشارب، این واقعا از همه مشارب. این قرآن رو بده به من. آیون میگن آقا دلت پاک باشه، ظاهر نگاه نکن. خب ببین این آیه چیکار باها بکنی؟ همه این تو این آیه شریفه همه فتوا دادن، فتوای همه فقهاست. بابا ببین عزیز دل من، اینجا که پنج صفت مؤمنین رو میشماره، سه تاش قلبیه، دو تاش جوارحیه، یعنی سه تا از پنج صفت تو سوره انفال مال چیه؟ مال قلبه، درسته؟ یکیش که مال قلبه چیه؟ اینه که عزیز من وقتی آیات خدا خونده میشه سعی کن ایمانت بره بالا، این قلبیه، ایمان قلبیه. یکی دیگه اینه که عزیز دل من توکل به خدا کن. یکی دیگه اینه که عزیز من در مقابل قرآن که قرآن میکنن یا ذکر خدا میکنن بیباک نباش، دل ترسان باشه. این ستا قلبیه. اما دو تا دیگه نه، دو تا دیگه مربوط به اعضاست، به جواره. عجیب اینه که حتی مثل مرحوم طبرسی در خدمت تفسیر معتقد است به این که الله اکبر، این پنج صفت قرآن دلالت دارد بر این که بشر، یعنی مؤمن واقعی کسیه که هم درونش خوب ساخته هم چهرهشو، طریقه نشستنش ادب الهیست، طریقه حرف زدنش ادب الهیست، طریقه لباس پوشیدنش مؤدب به ادب الهیست، طریقه غذا خوردنش، یعنی حساب بکنید همه طرق ظاهری ایشان رو، حالا حساب بکنید بعد از این که این مراحل گفت، یکیش اینه که الذین یقیمون الصلاة، خدمت رو از اقامه نماز میکنه که این مربوط به چهره است، و دیگر اینکه ارتباط با مردم پیدا میکنه، و یا مرزقنا هم یون بگون، بعد از این پنجتا میگه اولائکه هم المؤمنون حقا، اولائکه هم المؤمنون حقا. حالا شما حساب کنید در سوره مبارک نسا، الله اکبر، همین صفحه که من خواستم خدمت یه صدریالی هم بود توش، خدمت ترس کنم که در سوره مبارک نسا هست، خیلی عجیبه تو صد مرکا، اونجا چی میگه؟ اونجا خصائص کفار میگه، میگه خصائص کفار چیه؟ معلومه نه ظاهر دارن نه باطن دارن. بعد از اینکه اون خصائص میگه، میگه اولائک هم الکافرون حقا، این عین وزن هم دیگه، اینجا داره اولائک هم المؤمنون حقا، اونجا داره اولائک هم الکافرون حقا. ولذا مرحوم شیخ مرتضی انصاری میفرماید من میترسم که بعضی از ما در ظاهر ایمان باشه، ما مؤمن باشیم، ولی در باطن کافر. خدا رحمت کند مرحوم عاشق جعفر ششتری رو، در فواید المشاهد دارد که ایشون مینویسد، میفرماید من نمیگم شما کافرید، اما گاهی وقتا اعمال کافرانه در زندگیتون میاد، یعنی همون صفتی که در آیه 151 سوره مبارکه نساء، همون صفت ممکنه در شما بیاد. من خوفداتون بشم، قربونتون بشم، ما بارا رو جمع کنید، مستاق این آیه میشید. عزیزان من، آقا حتی فیلم ایرانی توی یک تلویزیون ایران بنا داره این سربرهنه پخش بشه، مگه مجبوری ببینی؟ آقا این تصویر تو ذهنت میندازه، زندگی ها رو مختل میکنه. کلیه آدابی که مال کفاره، اگه تو میان شما مسلمونا بیاد مستاق این آیه میشه. کلیه خصلت هایی که مال مؤمنینه مستاق این آیه میشید. مواظب باشید، تو این دو حوزه کار کنید، اسمت یعنی اسمت این است که اعمال کافرانه نیاد، اسمت اینه که من ذات و چهره خودم رو درست کنم. کلمه ذات و چهره گفتم، ذات و چهره خودم رو درست کنم. ای خدا بذارید من یه خود با این مردم حرف بزنم. آقا عزیز دل من، وذکر ربک فی نفسک، اینجا نفسک داره عزیز دل من، زین خدمت تمام وجود تو در ذکر خدا قرار بده، تمام وجود تو در ذکر خدا قرار بده، مواظب باش نبر. اینجا هم بحث میگرده میگه و اصله ذات بین کن. آقا بین خودتون اصلاح مندازید، بعد این ذات با این نفس چه فرق داره؟ بزرگان تفسیر ما می نویسن فرقشون اینه که الله اکبر، این ذات در مربوط به حوزه ارتباطاته، یعنی ارتباطاتتون رو درست کنید، یه سفره پهن نکنید، این با زن تو نامحرم تو شوخی کنه، این با زن تو شوخی کنه. همه نوشتن همیچه این نفس چیه؟ این نفس آخرش داره ولا تکن من القافلی، ولا تکن من القافلی، این بیدی از دستم میفته، ولا تکن من القافلی. عجیبه آقا، اگه به نفس نرسی حواست باشه قفلت بر تو حاکم میشه، قفلت میاد. جوانهای عزیزم، استاد بگیرید، حیفه برادران بزرگوار من، یک وقت میبینی گرفتار قفلت میشید، نمیشه کاریش کرد، در این حوزه نمیشه وارد شد. ولا تکن من الغافلین، انقدر باید به ما گوشزد بکنن، انقدر باید به ما بگن، انقدر باید به ما بگن تا اینکه بتونیم بهش برسیم. وقتی که اسرای کربلا برگشته بودن تو مدینه، برا ابن عازب که بهترین صحابه پیغمبر است در جنگ بعد برگشت گفت یا رسول الله اگر به من بگی برو خودتو به دریا بزن من میزنم، فقط تو بگی، تو بگی من میزنم. برا ابن عازب توی در خود وقتی که اسرا برگشته بودن، این مرد خودشو به زمین میزد، گریه میکرد، امام سجاد اینو در بغل گرفت، گفت الله اکبر، ضرر کردم، ضرر کردم، ضرر کردم، خدا منو نمیبخشه، خدا منو نمیبخشه. آخه جد شما علی ابن ابی طالب کرارن به من گفت برا تو حسین ابن علی رو میبینی داره میره به سمت کربلا ولی نمیری تو، اینو چند بار به من گفت، ولی من نمیدونم، زار زار اون روز حسین رو دیدم و نرفتم. منی که یه روزیه در مسئله جنگ بعد گفتم من اگه دریا بندازید اینجوری میشم، حاضرم، چطور شد این دریا رو نفهمیدم؟ یک لحظه قفلت، نمیفهمم. اولین گذی که در روز بعد سخنرانی که تو مسیر بعد مقداد بود، مقداد برگشت که آقا اگه آتیشم بزنن کفار بسوزونم، تو یه اشاره بکن دوباره برگردم، مجددم منو بسوزونن دوباره برمیگردم، بازم در راه تو هم. اولین مقداد واقعا عمل کرد به این فتوا. اما معاذ بن جبل، معاذ بن جبل گفت پیغمبر اگه تو به من بگی، تو اگه به من بگی خودتو به این دار آویزون کن، خودتو نمیدونن در این راه فلان گفت، سه تا مطلب گفت، گفت انجام میدم. ولی همین معاذ بن جبل کم آورد، وقتی دفنش کردن پیغمبر به مادرش فرمود نگو که اهل بهشتی، گفت چرا؟ گفت معاذ بن جبل الان تو قبر منو صدا میزنه. گفت چرا تو قبر منو صدا میزنه آقا؟ چرا از قبر؟ فرمودشون بد اخلاق بود، الان عکس بد اخلاقیش تمثل شده به سگ، تو قبر بهش حمله کرد، فشار قبر بهش آورد. به خدا اسمت مطلق نیست، خیلی دارید مطلقش میکنید، مدده ها متوجه باشن، روحانیون متوجه باشن، اسمت مطلق نیست.
اسمت مرکب از اماته و احیاست. من ایتیم، من بچه معنویم، من هرچی هستم. بدانید که یک لحظه تمثلات من عوض میشه، یک لحظه میبینی تمثلات من عوض شد. علیک السلام. باور کنید، حواستون باشه، یک لحظه میبینی تمثلات من رفت. من تمثل قرآنی داشتم، الان برگشت. من تمثل معنوی داشتم، الان برگشت. آقا میگم معاذ ابن جبل، ما معاذ دوتا داریم، دوتا معاذ داریم، حالا توضیح نمیخوام بدم رجالی. یکی معاذ ابن جبلیه که با پیغمبر تو جنگ بعد بود، یکی معاذ ابن جبلیه که خوب فرار کرد از جنگ. این معاذ ابن جبلی که تو جنگ بدره، آقا عزیز دل من، وقتی که میمیره توی قبر میگذارن، فریاد میزنه یا رسول الله بدادم برس. فشار قبر چنان به او آمد که فریاد میزنه بدادم برس. چه تنس میکنم دوستان عزیزم؟ دوستان چرا میخواین توجیه کنین؟ آیون دیروزم تلویزیون دیدم این آقا رو آورده بودن برای خدمت خاص. ما مطالعه ندارید بگید نداریم دیگه. همون نه، اصلا کسی نرفت، اصلا کسی نرفت. چی گفت کسی نرفت؟ چی گفت نرفت؟ بیش از 80 مقتله. چرا میخواد توجیه کنید؟ مجموعه سپاهی که همراه شما 70 نفر نبودن که. آقا جون من، عزیز دل من، تمام مقاتل ما داره، نگاهی کنی. من اصلا عربیش حفظم، کیا رفتن کیا رفتن، اینا تو مقبلم آوردم. چرا؟ چون سید شهدا کارخانه تصفیه داره. در قرآن، در قرآن سه چیز آمده: تمیزون، تمحصون، تقربلون. تو حدیث تقربلون داره، تو قرآن تمحصون داره، تمیزون داره، تقربلون نداره. آقا تو محسون یعنی همه تون رو من انقدر میبرم زرگری میکنم، به قول اصطلاح زرگرها قال و تیزاتون رو بر میدارم، تازه میایید به درجه امامت و اسمت. دوم تو میزون، حتی خمیر، حتی الله اکبر، یمیز الخبیث من الطیب. نفرمایید آقا، عالی‌ترین اصحاب رو سید شهدا تشکیل داد. یقینا میخواست یک کسی ذره شک با ایشون داره، ذره شک با ایشون داره برگرده بده. خب یکی سمی شتربان ایشونه، تو بهار مجلسیه، همون شب رفت، بعدم گرفت، همون شب بعدم گرفت. همیشه چیکار میکرد؟ این خدمت افساره شتر داشت، بعد آقا که میومد پایین، ایشون پای اینجوری میآورد بالا، آقا پاشو میذاشت خدمت روی زانوشون، میومد پایین، بهش میگن جمال، ما میگیم شتربان، بهش میگن تو عرب جمال. بعد ایشون خود به مال سپتر کامل غذایشو نقد کرده، بعد ایشون رفت. وقتی که رفت، تا وسط راه پشیمون شد. پشیمونیش چی بود؟ گفت که یه کمربندیه، من میدیدم ایشون لباس در میآورد، این کمربند خیلی قیمتیه، چون دستبافت مادرش فاطمه بود. اتفاقا اون روزی که لباس‌ها رو زینب خواست، از یزید به اصطلاح پشیمون شد، بعد دیدی کمربنده نیومد. همون روز زینب فرمود که ما یزید یه لباس دیگه ای هست، خیلی قیمتیه پیش ما، نه ارزش اونجوری ها، مادرمون اینو با دست بافت، برای حسین بافت، برای امام حسین بافت. بعد ایشون گفتش خب بذار اون کسی نگیره. آجون من، روز عاشورا که دیگه جنگ تمام شد و اینا هر رفتن، رفتن روز عاشورا تموم شد و همه چی جنگ تموم شد، روز 11 اینا هم دیگه اسرا رفتن. ایشون اومد خودشو وارد چیز کرد، جنازه رو پیدا کرد، جنازه رو پیدا کرد، دید نه این هست، به خاطر اینکه اون خب بالاخره میدونستن امامی که نمیتونن عریان کنن، این بدن رو، تا بدن رو عریان کردن، قسمت خدمت تو هست که ساتر عورت رو نمیتونن کاری کنن. بعد خدمت تو هست هیچ کی نمیتونه، امام اجازه نمیداد. ایشون شروع که گره ها رو باز کردن، امام گرفت با این دست، گرفت اینجا رو، امام با این دست گرفت اینجا رو، دید هر چی کشید نمیتونه. چیکار کردی؟ خنجر آورده دست امام قطع کرد. این روز 11
هست های مقتل باس سیوزنه دم از مقتل علیکی هم نیست بابا اینا که نشته باس دیگه. بعد امام بزرگوار دید که دیگه دست نداره دیگه دست نداره یک دفعه هودجی از آسمان پایین آمد تا این هودجی دید رفت خودشو توی کشته ها جا زد دید که یه خانمی از درون هودج اومد بیرون هی زمین میخوره بلند میشه میگه پسرم حسین دید از میان حلقوم بریده حسین ایشون سلام آمد مادرم دیدی چی کار کردن حتی جمالم به من لعن نکرد دست منو بریده گفت مادرم مادرش فاطمه آمده خدمت گفت پسرم با تو چه بدی کرد من دیگه خوشکم زد حالا نمیخوام قضیه نقد کنم آها تو زنه خدمتی ده هست اینایی که برگشتن بعضیشون وسط را برگشتن بعضی ها تو کربلا آمدن برگشتن چون امام میخواست حسابی لشکر رو خالص خالص کنه به تمام معنا پس عصمت واقعیست من به امام عصر میرسم در صورتی که عصمت اخلاقی عصمت اجتماعی عصمت سیاسی عصمت تصمیم گیری عصمت معنوی همه این عصمت ها رو داشته باشم بابا جان من مگه این عصمت ها رو نداشته باشم به حجت حق نمیرسم به حجت خدا نمیرسم باید همه این عصمت ها باید باشه تا به اون حجت حق برسم دوستان عزیز من خواهشم اینه مواظب باشید مواظب باشید اینا بیانات اهل بیته اینا فرهنگ اهل بیته به خدا درس نخوندن باور کنید درس نخوندن مطالعات هیچ وقت آقا مجتبی تهرانی اشتباه میکرد تو حرفاش اون ملا بود آقا مجتهدی اشتباه میکرد اون باسواد بود اون فقه جواهر تو مشتش بود جواهر چلو دو جلد آقا جان من علم از این فقه ها بگیرید علم از این بزرگان بگیرید مگه خدمت ها میشه با دوتا کتاب و یه رساله نوشتم علم آموخ علم میدونیم من اونم اسلام منابعی داره که این منابع بسیار عظیمه بسیار منابع عظیمه چطور عرض میکنم انقدر این منابع بزرگه که اگر یه کسی بخواد من یه روزی عرض کردم که آقا تمام وجود عالم را اگر محاسبه کنی در یک کلمه خلاصه می شود و علی ربهم یتوکلون خب این توکل یعنی چه آیون می نویسن توکل یعنی اعتماد با خدا نه این غیر از اونه اون از ثقه است ثقه میشه اعتماد با خدا توکل یعنی فاعلیت تام توکل یعنی چه؟ یعنی رسیدن به فاعلیت تام یعنی من برسم به ربوبیت وقتی که سید شهدا میرسید تو عرصه اونجا توکل سید شهدا خدمت به خدای تبارک و تعالی بود و این روی منابع این توکل هم زحمت میکشید و کار میکرد سالیان سال روی این منابع کار کرد بعد آمد رو بچه هاش رو فرزندانش رو یکی پس از دیگری پیاده کرد همه اینها یکی پس از دیگری جاری شد من عرضم تمام ولی نظرم این است که خدمت سه قسم دیگر رو شب دیگه وارد بشم چون این عصمت یه خود بحث داشت این عصمتی که شما میرید به خدا صوفیگری نیست این عصمتی که میخوای برید تصوف نیست آقا جون من چرا مثلا شما میگید آقا جون من این عصمتی که ما میخوام بگیم شیعه لندن نشین نیست آقا جون من به قول آقا لقب داد آخه یعنی چی آقا این کارها چی عزیز دل من برادر بزرگوار من این حرفا چیه من امسال کرج بودم گفتن آقای فلانی که صف میکشن نمیدونم چشم برزخی داره شفا میده یه مهندس عمرانه خدایا پروردگارا چی بگم هوای نفس به چیزی بگم بعد خدمت تو عرض کنم که به دیدار گفتم بهشون بگید به دیدار شما میام رفتم به دیدار ایشون یه سوال کردم نمیتونه جواب بده چرا اینجوری میکنید مگه یه مهندس عمران عزیز دل من چشم برزخی رو خدا به این میده نگید آقا بابا بالا های بحجت به اون بزرگی ادا نمی کرد مردم می اومدن می گفت نه نه خیاله بیته خیاله به زور یکی می بریم دوتا نکنید آقا، اینجوری نیست. بزرگان و اولیای ما فقاهت مطلق دارن. کرمان رفتم این آقا میگفتش که خدمت تو هست کنم، من شفا میدم، علم غیب دارم. خدایا پروردگارا من چی میخوای دست بدی؟ گفت حضرت جمعیه اینجا داره. حضرت جمعیه، حضرت جمعیه یعنی چی تو عرفان؟ گفت حضور جمعیه. یعنی چی؟ کی گفت حضور جمعیه؟ شما دکترای بیهوشی داری، چه رفتی این بحثا داری؟ گفت حضور جمعیه نیست. گفت نه نه نه. گفت چیه این؟ گفتم کون جامعه هستی یعنی چه؟ میگی یعنی الان شاگرش هم نشستن گواره. خب کون جامعه هستی یعنی چه؟ بابا 30 سال کلاس رفتیم، هنوز هست، هنوز به میواجه ها رو مصرف نمی کنیم رو منبر. کار شما نیست، کار شما اسمت، واقعا اسمته، تحصیب نفس. کار شما تحصیب نفسه. اینا یک سلسله دروسی، فقاهت میخواد، فقاهت میخواد. انسانی باید تو اون فقاهت برن، نمیشه تو انسان. مرحوم ملا صدرا یک کتابی داره به نام کسر الاسنا، میگه صوفیا 100 سال دین ما رو به عقب انداختن. با هر صوفی رفتم، ملا صدرا، با هر صوفی رفتم دیدم که عجب کلکی میزنن به مردم. خدمت رو عرض کنم که شمشیر اینجا گذاشت در آورد، هی نگاه کردم این استادشون رو ببینم این چی جوری شمشیر اینجا گذاشت در آورد. خب عقلمو عقل دیگه، نگاه کردم یاد گرفتم، به دست آوردم. گفتم بیا اینا. گفتم تو بیا اینجا دراز بکش، من شمشیر رو فرو کنم اگه نمردی. مگه میشه آقا؟ بعد ایشون اومده کتاب نوشت به نام کسر الاسنا. کسر الاسنا برکتی که بابا خود سید شهدا علیه السلام در صد سید شهدا علیه السلام به تمام معنا جنگ طبیعی کرد، اصلا فراتر از جنگ طبیعی نرفت. اگر تو نشأه ولایت جنگ میکردی کسی باقی نمیمون، کسی باقی نمیمون اونجا. تو همین نشأه جنگید، تو همین نشأه جنگید. توی قانون تصوف هست، اون 5 تا نوار منو گوش بدید، از رو خوندم کتابا رو. من رو قانون تصوف هست، اگه 3 روز روزه بگیرید لازم نیست که 3 روز روزه بگیرید، چیزی نخورید، نه افطار نه سحر هیچی نخورید، لازم نیستش که ما رمضون دیگه روزه بگیرید. ما رمضون روزه واجبه، کتب علیکم و سیام علی امممه چی داره میبافید یه قانون. ببینید نباید این اسمت رو از دست داد، اسمت رو به تمام معنا حفظ کنید. دوستان عزیز من، نسبت به فقهایتون، نسبت به علمایتون، نسبت به اهل بیتتون، نسبت به امامتون، نسبت به بزرگانتون، همه رو حفظ کنید. امروز هر کاری که موجب وحل شیعه هست حرام، انجام ندید. اینا همه رصد میکنن مجالس ما را، رصد میکنن. امسال که آیت الله نوری همدان میفرمود که نمیدونم چند هزار نفر رو، میگه چند قد نفر رو پول دادن که بیان هیئت‌های ما رو عوض کنن، هر کدوم 10 میلیون 20 میلیون 15 میلیون. میگم این آقا نه مدده نه درسند، نه حاج آقا هست، حاج آقا هم درست کردن. ایشون میگم نمیدونم یه شهری بود که به اون جلسه تعطیل کرد، زنگ زدم گفتم تأثیر کن. بعد اون دوتا رو گرفتن، اطلاعات بردن، گفتن ما از کجا 20 میلیون پول گرفتیم. پس آقا میگم من که نمیدونم کجا بود. الله اکبر، این شیعه چیه؟ شیعه واقعی رو میخوام ببینن، نمیتونم. تو همین شیعه واقعی میخوان سنگ اندازی کنن. شیعه واقعی شمایی، ما سنگ اندازی کنن، فکر ما رو عوض کنن، چهره ما رو عوض کنن. الان عزیز دلم هم میگفتش که اون بنده خدا گریه میکرد، بغلم کرد، توی کنار شهدا بودم. این بنده خدا اومد خدمت، از بنده تازه اومد سوریه، گفت فلانی رو من میشناسم فلانی که خدمت رو عرض کنم که میومد همینجا سیادسه پارسال بود، گفت فلانی رو آقا زنجیر بستن، ما از دور میدیدیم هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، ما زنجیر بستن تیکه تیکش کرد. کاری هم نمیتونستیم بکنیم تا اسلحه به ما برسه که بزنیم تموم شده بود صلاح ما. خب برای جنگ اجازه رو داره. اینه که رحم ندارن به شما، میگو قطعه قطعه میکردن، این همینجور صداش میومد، هر گوشهشو که میبوریدن میگو یا حسین، اصلا میزه درد نمیکشید، میگو صدا یا حسین ما میشتیدیم یا حسین، اینه بهتر میکردن. دوباره حسین زنده شد، ماجرای حسین زنده شد، ماجرای سید و شهدا زنده شد. قدر خودتونه بدونید ای جمعیت با عصمت. بذارید من این شبای خوره این دوتا مکتب رو با هم تحلیل کنم براتون، از همون دروازه معرفت میخوام بیام، اصلا نمیخوام خارج از معرفت، دیدید کسی خارج از معرفت نرفتم، نمیخوام سیاسیش کنم، فقط تو همون حوزه معرفت میخوام عرض کنم. خواهش میکنم وارد بشید حوزه معرفت عزیز دل من. الله اکبر. استاد ما میگفتش خدمت، اگر شیعه مؤمن واقعی خودش حفظ کنه به زودی بر جهان حکومت میکنه، همیشه این لفظ استاد ما بود به رحمت خدا رحم صاحب وحجه، همیشه اینو میگفت، گفت هر وقت اینا دیدید که شما تو میان نفوذ کردن بدون خبریه، خبریه السلام علیک یا ابا عبدالله. های مهدوی هم اومدن محبت کردید، خیر و زگواری کردید، خدا خیرتون بده، لطف کردید جدا، ممنونم از محبت شما. رفقا خدمت رو عرض کنم که های مهدوی هم که میدونید که در ماشاءالله خیلی مسلط در اشعار، من جدی عرض میکنم جدا، بعد خودم رفقای دیگه میخونن ولی ایشون خوب خدمت های اشعار حفظشه و توی محفوظاتشه، خیلی قابل استفاده است، حیفه، خیلی قابل استفاده است. ما هم که میدونی خیلی جسر کوتاه اداره میکنیم، سعی نمیکنیم که با مدعای همه اینا از یک ساعت خوری تجاوز کنیم، همون یک ساعت پنج دقیقه یک ساعت سعی میکنیم جلسات ما اینجوری باشه، تمام قوم من هم همینطوره، ولی از خدمه اونجا همیت آشورایان هم که بودم اون همه جمعیت همی کار میکردن، یک ساعت ده دقیقه یک ساعت پنج دقیقه خدمت، برای خاطر اینکه بگذارید اون حریم معنویت بیشتر حفظ بشه، تا خب من اطاله کلام، اطاله کلام حفظ نمیشه، انسان حفظ نمی کنه. عزیزان من، نکته ای که خواستم امروز عرض کنم برای مختل سید شهدا علیه السلام، کیفیت اسارت زینب بود. قبل از اینکه میخوام کیفیت اسارت زینب رو بگم، یه مطلبی رو، حدیثی رو از ام سلمه میخوام براتون بگم. در روایت دارد که امیرالمومنین روز 20 ماه مبارک رمضان بیهوش بود، وقتی که بیهوش آمد دید صدای گریه میاد، گفت حسن جان کیه گریه میکنه؟ گفت دختر از زینب، آروم نمیکشه. گفت بهش بگو بیاد بابا. آمد و این دست آورد بالا، انداخت گردن زینب، زینب رو به سینه چسبان. وقتی زینب به سینه چسبان، بچه ها همه گریه کردن. میدونی چرا همه گریه کردن؟ یه دفعه یادشون آمد که پیغمبر هم مادرشون فاطمه رو به سینه چسبون آخر هم. یاد اون روز آمدن. من انقدر در مصیبت خانه، باور کنید این مختل رو که عربیه خودم میخونم، اصلا باور کنید نمیدونم چجوری اینو ردیفش کنم، شادم با نمیشه حزمش کرد، یعنی برای من سخته. بعد گفت بابا حالا من میخوام آروم آروم بگم، چون میخوام با صدا بخونم، بغض میزنه گلوم میکنه نمیتونم. چون خودم تو ذهن منه دیگه، آدم واقعا سخت خواننده، دروغ نیست به خدا، ای خودمون کنترل میکنیم گریه نکنیم که شما صدامونو بفهمید. الله جان شما انگو ماشاءالله از ما خوش قلبتر و صفای باطنیتون فوق‌العاده هست. بذار بگم، گفت چرا گریه میکردی مادر؟ مگه تو مگه نمیدونی دخترم مرگ حق بابات بالاخره امروز فردا باید میره؟ گفت نه، یه مطلبی ام سلمه بعضی روایت ام ایمن به من گفته، اون گریه ما بول. گفت چی گفت؟ گفت صبحی به من گفتش که پیغمبر به من فرمود سر از بدن حسین جدا میکنه. راسته؟ فرمود بله راسته. هم بابا گریه کرد، هم دختر دوتایی با هم گریه کردن. بعد گفت دخترم، گفت چیه؟ گفت تو همین شهر کوفه با تو سه تا کار میکنم. گفت چیه سه تا کار؟ گفت اول از الله جمع ذلیله. من به یکی از مراجع گفتم این چجوری معنا کنیم؟ بگیم زینب ذلیل میشه؟ زینب که ذلیل نمیشه، زینب عزیزه. گفت آقای احدی اگه در خیابان جلو حرم حضرت معصومه جلو تو چادر از سر زنت بردارن ذلیل میشه یا نه؟ گفتم بله ذلیل میشم. آقای مهدوی امروز این مقتل رو دیدم، میگم ببین چجوری داد میزنی. من خودم تو حرم جیگی پاجماش موندم، تا حالا چشمم نخورده بود، امروز دیدم این مخشلا. من ادامه میدم اینو. برگشت گفتش که تو همین شهر کوفه مجر از سر زینب بر میدارم. ناله بزنی، زمان ناله هست، فریاد بزنی، زمان فریاده. اونی که امروز دیدم چی اینجا بگم؟ اونو این بود که میگن سکینه برگشت گفت عمه یه چاقدی پرجه ای نداری رو سرم بندازم، نامحرمان دارن منو میبینن. عمه برگشت گفت ببین سر خود منو میبینن. منم آستین یه رزم با آستین بوشوندم. ای الله دومین مطلبی که به سر در میارن نجنو بابا گفت اجر را، اجر را یعنیده، یعنی زینب من تو همین شهر کوفه میان موی سرت را میگیرن میگیرن. سوم فرمود از اجزا یعنی از هر طرف به سر و صورتت میزنن، همونطوری که تو کوچه مدینه به مادر از زهرا میزنن.
فهمیدم دلم از خاک پای زینب عشقهای دیدم از عشقهای زینب.
چه صبح قشنگی پهن کردم استاد عزیزم، حیف این شب و نالت خرج بود.
یه روزی میاد این بدلامون زیر خاک میره، دیگه نفس ندارم نگاه یارو.
به 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 ماشاءالله اجر همتون با خودش.
تازه فهمیدم که چشمانم چرا بی عشق نیست، آخه این دل شوریده مست ولایت.
نه دوته دورت بگم نه پیر و جمال بیشم نزار برای بیدیم.
تازه فهمیدم، تازه فهمیدم که چشمانم چرا بیش از ازل آب و گلم غرق نمای زینب.
پداشم که ما بعد هم داری صفا میکنه دستم رو پس میدم.
تازه فهمیدم آره والله، خبونه داله زدن از بیدی جان فهمیدم که فریادم زنداد کجاست، نهره جانم از جمس صدای زینب زینب.
فهر بیتش روایت در اطرام خلما ها
انتوال بلزور ای اشاق میدانید چی این شما هستید یاری جان برای زینب.
چرا خدا شما رو من بگید یه میدون اینو با چی باید تو عالم عوض کرد؟ خوشوالتون مزمز زهر خوشوالتون هر که گوید یا حسین زینب باید شما دعای زینب کم چیزیست آلالالله هر چه گوید یا حسین
شما بگید
زینب دایش می کند خیر دنیا و قیامت در دعای زینب.
یه بیت دیگه از این قدر ایزم میاد
حالا که متوجه شده با تمام معرفت میگویم این اکیار حسین
حسین. به خود میدونم این جمعیت بهتر از اینا میتونه بگه
با تمام معرفت میگویم این عاقبت این جان ناقابل فدای
زینب.
خدا رمز کار من نیست این جایی که ازدادم دل تو بردن،
اما بذارید من از اینکه بروز گردتر شروع کنم. اما که حرف اصارت امنه سادات فقط یه دهانی بنام سلا هیچ وقت جلو چشم بنامو سفری حرفی باشد. بگی بگیری چه میگم هم خوزهی لب عزیز بودم همسایه مولای گول چند سال من سلا دختر علی رو نشیدم، یه بار قد و بلای دختر علی رو ندیدم. ببین کار هم به توسته و به کجا رسید
کجا رسید
کجا رسید
اومد تو گودال صدا زد خیز و نگذار.
آخ بگی بشنوی و نالش رو نزد
خیز و نگذار که بارا به اسیری بزن. بابا
آخه حسین من که از راهی بازار شدن میرم جان تو قدر خوبه کسی ساکه نمو ای جان بیبان زدن
گفت داداش داداش سجز و کار مرمی. من وقتی کربلا اومدم با شما اومدم دورم یاد تعلقه میزدم جمولت علی حاجه عباس زانو میزم علی اشرف میدنگر تو جس و کار ولی به خدا سنگینه حقش باید عباسه تو جس و کار ولی پشت جس و کار ولی شم جلودا 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 تو جس و کار ولی خونی دنبال داره بیا هر بله دنبال داره تو جس و کار ولی شم جلودا
آباد شده. آخ فکره، ببین فکره، فکر همراهی با شمجه بازار آقا جون که می فرماید وارد کوفه شدن. کدوم کوفه؟ این معلم قرآن بچه هاشون بوده. امیر المومنی توی کوفه چقدر یه تیم نوازی کرده، حالا موقع تلافیه. میدونی چطوری مارو تو شهرش بکرده؟ تمام دست ها را بسته بوده. یا الله بسم الله و بسم الله. تمام دست ها را، تمام قلب ها را خسره بودن. شهاد بودن از لب های زینب. آخ علی جریان به ما لب های زینب.
زینب حاضر بود. قرآن بعد از زهرا ببین تو بیت چی میگه. میگه داداش بابا بمیرم. تمام قلب ها را خسته بودن، تمام دست ها را خسته بودن. دل زینب ز غم ها رنگ میخورد. این یه طرف.
آخ جلو چش خانه سری بر روی
نگاه کردم دیدم یه سر بریده بالا میزه
داره قرآن میخونه. میخوانی بچه محلو میگه بخوندنش بخونی من دنگل به من خارجی. اما یه دست محلو شمد شد خدا زدی در بخونه. آخه کوفی آخاری را سر میره.
باور کن حق اسارت رو ادا کرد. همجی که ایشون فرمودن 40 تا بچه رو با یه تناب بستن، سر تناب رو به کتف زینب به خدا گریه بگیرید و گریه کنید. این شبا شبای گریه هست. بچه ها که تا صبح نمیخوان.
آقا جون راحت در این جای دختر موهای دختر تا میرسیدن اول شرد موهای بچه ها.
به خدا این حدیث داره ها. این همجا علکی نیست این حرفا، تو مقتله ما داره. امام باقر فرمود اینا چه مرضی داشتن؟ تا اول میخواستن دختر بچه ها رو بکشن موی سرشون رو بکشن. بچه ها تکون نمیخوردن، فقط میگفتن امه زینب. همه امه رو زدن. بعد تو مختل داره فقط دروازه ساقات که رسیدن امه دیگه کم آورد، خودش انداخت رو بدن رقیه. چند نفری میزدن امه رو. اما یه دفعه نگاه کرد گفت ای سر مریده برادر به نام خواهر داره. یه دفعه دیدن این سر برا ریزه داره میفته پایین، خودشو داره میندازه رفتن به سمت سر عمه رو رها کرده.
آقاشون اگه درسته بفرمایی درسته. امام حسین گریه میکرد اما عباس روشو برمیکرد.
خیلی دوست دارم همین جور مختل بخونید. شبای دیگه هم همینطور یه ده دقیقه یه رو دو بزنی مختل. باور کنید گریه بر حسین. پیغمبر و مو شب اول قبل نمیذارم شما تنها باشید، خودم میام نزید میگیرم میبنم. ای حسین حالا بگوید حسین. نه جدا حسین. آقای سیادی دلت هست بگو بگو آقا این ایام ای بگو آزا اینا اخلاص ما تریدید آقا همه اینا رو
کوفه چقدر سنگ زنه
سنگ های کوفه در تاب و تب سنگ های کوفه در تاب و تب کوفی ها چشم انتظار زید
کوفه چقدر سنگ زنه
ماهر دارم
نشستن زمین چه سنگ
بردار
خدا به خیر کنم برای کودک ما روی نیک خطر
دارم خدا رحمت کند مرحومه صاحب مسائل شیعه رو کتابی داره به نام الفوائد طوسیه یه حدیثی اونجا نقل میکنه نه وجه ذکر میکنه حدیث اینه که کسانی که تو مجلس امام حسین میشینن عمر حساب نمیشه اونجا نه وجه نمیشته میشه یه وجهش اینه که میگه فردای قیامت برق آسا میرید بهش نمیشه امام حسین یه لحظه نمیذاره معطل بشه دیست که تو بسید دوار داره بیرو تو وقتی که برسه داشتا تو قبر رو قبل باز بیا بیرم بیا نسألك اللهم وندعوك اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم بحق الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها و سر المستودع فیها دیدم خیلی ها اصلا حالات خاصی داشتید گفتم حیف اینجوری نخونم دستا رو بیارید بالا ده مرتبه با همین لحن شب عرف زداش بزنید یا الله یا الله یا الله الله یا الله. خب دوستان از امشب چون خدمت پذیرایی شامم هست خدمت فرض کنم که بانی محترم فرمودن بگید خدایا به عزت امیر المؤمنین ما رو ببخش و بیاموز عصمت کبرا رو در ما هم قرار بده خدایا به عزت حسین چشمان ما رو به جمال امام زمان روشن فرما پروردگارا توفیق زیارت قبر حسین رو تو همی اربعین به همه مرحمت فرما خدایا فرج مهدی آل محمد رو برسان عزیز ما رهبر ما رو محافظت فرما مراجع تقلید عظام شیعه بزرگان عزیز ما آیت الله لزمان مکارم صافی گلپایگانی وحید خراسانی آیت الله جوادی آمودی نوری همدانی بخشی از بزرگان دیگر همه را تایید فرما خدایا این جلسه چند شب بارا به قدوب عباب زبان روشن فرما فرج امام زمان ما را بازم تکرار میکنم خدایا انقریبن برسان و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان